سلام، ناهید نیکسات هستم و این اپیزود 16 پادکست فارسی از ژاپن هست که درباره آغاز کار من با ژاپنی‌ها در ایران هست. گرچه این 16 اپیزود هست، ولی شاید بشه اون رو اولین اپیزود از داستان آشنایی من با ژاپنی‌ها خوند. این پادکست در روز 11 آوریل 2023 ضبط شد. یک بار دیگه حرفای عمم رو در ذهنم مرور کردم تا مطمئن بشم که اشتباه نشیدم و بعد با نگاهی ناباورانه به سویو نگاه کردم و گفتم عمه جون، مطمئنه که کارمند جدید میخوان؟ عمم گفت آره، این فامیل ما رئیس اونجاست و گفته که اونا کارمند جدید استخدام میکنن. چرا نمیری شانس تو امتحان کنی؟ حرفای عمم منو تو فکر فرو برد. تقریبا یه سالی می شد که از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم و به خونمون در نزدیکی ساحل دریای خزر بازگشته بودم. اما غیر از کاری پاره وقت به عنوان معلم زبان انگلیسی از دوره پیش دبستانی تا راهنمایی، هنوز نتونسته بودم هیچ کار ثابت و مشخصی برای خودم پیدا کنم. البته من معلمی رو دوست داشتم. بچه ها پر از شور و شوق بودند. درست مثل خودم، قبل از اینکه دوران دانشگاه و بیکاری بعد از اون بزنه تو ذوقم. وقتی تو کلاس انگلیسی درس میدادم، انگار همه از جمله خود من خودمونو در خارج از کشور تصور میکردیم. بچه ها سعی میکردن تا جای ممکن تلفظ من که خود آری از اشکال نبود رو تقلید کنند و تا جای ممکن تلفظشون نیتیو یا انگلیسی زبان باشه. قیافه های معصوم دخترانی از شهر کوچک من، شهر ساحلی کوچکی که من در اونجا متولد و بزرگ شده بودم جلوی چشمم ظاهر شد. فقط مدت 4 دانشگاه از اونجا دور بودم، ولی انگار همه چیز این شهر برام تازگی داشت. وقتی می رفتم دانشگاه هنوز جنگ بود و روزهای تیره و غمگین زیاد، ولی الان دیگه حال و هوای شهر عوض شده بود. در چهره‌های این بچه‌ها در عین پاکی و معصومیت از ما اراده خاصی دیده می‌شد و این منو وامی داشت که با جدیت بیشتری به اونها انگلیسی درس بدم. الان که فکر می‌کنم دانش زبان انگلیسی من در اون موقع خیلی نبود و البته الانم ادعایی ندارم، ولی فکر می‌کنم با عشق و علاقه هر چی که بلد بودم و بهشون یاد می‌دادم و اونا هم با عشق و علاقه کلمه به کلمه هر اون چی که من تدریس می کردم رو یاد می گرفتند. از فکر کردن به بچه ها لبخندی روی لبانم نشسته بود. سوال عمم منو به خودم آورد. خب، نظرت چیه؟ نمی خوای بری و شانست امتحان کنی؟ البته که من شانسم رو قبلا بارها امتحان کرده بودم. اما حتی در موردی که به من جواب مثبت دادند و قرار شده بود برم سر کار، بعدش بام تماس گرفتند و گفتند که کس دیگه اون شغل رو گرفته. از اوضاع و شرایط سخت کاریابی حسابی خسته و درمونده شده بودم. این وسط پدرم هم هر از گاهی به طعنه تیکه‌ای می‌پراند و می‌گفت خب ببینم حالا 4 رفتی دانشگاه و درس خوندی که چه گلی به سرت بزنی؟ و این حرفش من رو عمیقاً به فکر فرو می برد. راستی چرا رفتم دانشگاه؟ چون همه میرن؟ اصلا چرا رشته علوم گیاهی؟ چون نزدیکترین دوستم این رشته رو پیشنهاد داده بود؟ اصلا من جدی به این که می خوام چیکار کنم فکر کرده بودم؟ هیچ جوابی نداشتم. نمیدونم، تنها چیزی که می دونستم این بود که این وضعیت خوبی نبود و باید کاری می کردم. صدای عمم که این بار بلندتر شده بود و نگاهش که کاملا روی من متمرکز شده بود دوباره منو به خودم آورد. شنیدی چی گفتم؟ چی فکر میکنی؟ فکر کردم آره خوب، من که تا حالا هر روزنه کوچیکی رو امتحان کرده بودم. چرا که نه؟ ولی بعدش موقعیت هایی که در 1 گذشته برای یافتن کار داشتم رو در ذهنم مرور کردم. پسرخاله‌ام مهندس کشاورزی بود و در چالوس مشغول به کار بود. از من خواست برم پیشش تا منو به ادارش معرفی کنه. رشته من کشاورزی نبود. من علوم گیاهی خونده بودم. ولی از اونجایی که همه کسانی که دور و برم بودن در زمینه‌ای که کار می‌کردند با اونجایی که درس خونده بودن فرق می‌کرد، فکرم خب حالا کشاورزی و علوم گیاهی خیلی هم موضوعات غریبه‌ای نیستند. وقتی داشتیم به شهر چالوس نزدیک می شدیم خیلی هیجان داشتم. پسر خالم به استقبالمون اومد. همیشه از بچگی برام ابهت خاصی داشت. قد بلندش، ریش و سبیلش که او رو شبیه به چهره‌های هنری می کرد، رفتار آرام و خونسردش. ما و خالم اینا ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با هم داشتیم. ولی با این حال به خاطر اختلاف سنی من که بیش از 10 سال از او کوچکتر بودم، هیچ وقت غیر از سلام علیک عادی حرفی بین ما رد و بدل نشده بود. برای همین وقتی دیدمش نمیدونستم باید چی بگم. دست و پامو گم کرده بودم. فرامرز خیلی دوستانه شروع به صحبت و پذیرایی از ما کرد. همسرش نهار خوشمزه رو آماده کرده بود و عطر و رایحه سبزی پلو و ماهی فضا رو پر کرده بود. یواش یواش آرامشم رو به دست آوردم و شروع به صحبت کردم و گفتم که در دانشگاه چی خوندم و وضعیت الانم چیه. فرامرز با دقت به حرفام گوش کرد و بعد خیلی راحت و صمیمی از من سوالاتی پرسید. اینقدر حس خوب و راحتی بهم دست داد که حتی تصوری از اینکه ممکنه در آینده با هم همکار بشیم در ذهنم ایجاد شد. پسر خالم با صبر و حوصله به جوابهای من گوش داد و گفت که سعیش رو میکنه و مطمئنم که نهایت تلاشش رو هم برای من کرد. متاسفانه رویای من برای همکار شدن با او به تحقق نپیوست. اما من خیلی خوشحالم که این فرصتی رو پیش آورد که من بتونم اون روز رو در کنار او و خانواده مهربانش بگذرونم. اون آخرین باری بود که من فرامرز رو میدیدم و متاسفانه او خیلی زود از بین ما رفت. صدای عمم دوباره منو به خودم آورد. نمیخوای بری برای مصاحبه؟ امتحانش که ضرری نداره. آره، واقعا امتحانش که ضرری نداره. تصمیم گرفتم به اون اداره برم و برای چندمین بار طی یک سالی که از فارغ التحصیلی میگذشت شانسم رو امتحان کنم. با اداره‌ای که عمم گفته بود تماس گرفتم و یه وقتی رو تعیین کردند که برای مصاحبه به اونجا برم. اون روز برعکس همیشه که موقع مصاحبه خیلی هیجان زده می شدم، اصلاً تشویشی نداشتم. فکر کنم چون از ابتدا فرض رو بر این گذاشته بودم که احتمال قبول شدنم خیلی کمه و در واقع با این تفکر که حالا میرم، نهایتاً قبول نشدمم که نشدم رفته بودم. وقتی وارد اداره شدم و گفتم برای مصاحبه اومدم، منو به یک سالن راهنمایی کردند و بعد از مدتی نچندان طولانی یکی از کارمندان منو به یک اتاق راهنمایی کرد و گفت بفرمایید اینجا. وقتی من وارد اتاق شدم، خودش از اتاق خارج شد و در رو بست. وقتی او در رو پشت سرش بست، تازه متوجه شدم کسی که پشت میز نشسته یک آقای ژاپنیه. خیلی تعجب کردم. یعنی قراره یه آقای ژاپنی با من مصاحبه کنه؟ بله، همینطور بود. یک آقای ژاپنی حدوداً 60 خورده ساله با موهای سفید، چشمانی ریز و بادامی و عینکی خاکستری رنگ به چشم پشت میز نشسته بود. به من نگاهی کرد و به زبان انگلیسی گفت بفرمایید بنشینید. با اینکه فقط یک کلمه صحبت کرده بود، اما حرکات دستش زیاد بود. انگار مطمئن نبود که من حرفش رو میفهمم. وقتی اسم و سوالات دیگر رو از من پرسید و من بهش جواب دادم، انگار خیالش راحت شده بود که من زبان انگلیسی و منظور او رو میفهمم و لزومی نداره که در صحبت با من خیلی از ایما و اشاره استفاده کنه. من اما هنوز نمیدونستم چرا یه آقای ژاپنی داره با من مصاحبه میکنه و دقیقا من برای چه کاری قرار استخدام بشم. اولین بار بود که در عمرم یه ژاپنی میدیدم. آقای اینووه چهره جدی و در این حال مهربان داشت. از همون ابتدا که او رو دیدم احساس خوبی نسبت به او داشتم. گرچه بعداً متوجه شدم که خیلی از کارمندهای ایرانی اون شرکت به خاطر سختگیری و مقرراتی بودن او ارتباط خوبی باهاش نداشتند. آقای اینووه از من پرسید بلدی تایپ کنی؟ گفتم بله، خیلی تند نمیتونم تایپ کنم ولی بلدم. گفت خیلی خوبه، انگلیسیتم که خوبه. تشکر کردم، گفتم متشکرم، من در دانشگاه رشته علوم گیاهی خوندم. اما آقای نووه هیچ اهمیتی به این گفته من نداد و گفت خیلی خوبه که هم میتونی انگلیسی صحبت کنی و هم تایپ کردن بلدی. از نظر من که قبولی، ولی کوردیناتور ما بعد از اینکه یه امتحان ازت گرفت تصمیم میگیره که ما تو رو استخدام کنیم یا نه. لطفاً به اتاقی که کوردیناتور ما آقای کیمورا اونجا هست برو. من که هنوز گیج بودم به اتاق آقای کیمورا رفتم و در اونجا مردی در سنین 50 سالگی با یک کلاه لبه‌دار و یک پیپ در دهان رو دیدم. مرد بدون اینکه حرفی بزنه ابتدا سر تا پای من رو برانداز کرد و بعد پیپش رو از دهانش در آورد و در حالی که با آرامی دود اون رو بیرون میداد و در همون حال زیر چشمی به من نگاه می کرد، بدون اینکه سرش رو به طرف من برگردونه گفت Hello, how are you؟ نوع حرف زدنش طوری بود که منو معذب می کرد. به نظرم آدم از خود متشکر و مرموزی بود. گفتم آقای نووه منو فرستاد. گفت میدونم. و بعد ادامه داد امتحان تو آماده کردیم، 1 ساعت وقت داری جواب بدی. و بعد باز هم بدون این که نگاهی به من بکنه ورقه‌های امتحان و یک مداد رو روی میز جلوم گذاشت و به طرف میز خودش برگشت. اصلا نمیتونستم حدس بزنم چطور امتحانی ممکنه باشه. وقتی شروع به خوندن سوالات کردم نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. بعضی از سوالات مثل سوالات زبان انگلیسی بود. بعضی دیگه به سوالات جغرافی شباهت داشت. برام از همه عجیبتر سوالی بود که می گفت 4WD که در پشت بعضی از ماشین ها نوشته شده به انگلیسی مخفف چی هست؟ سوال دیگه این بود که به طور متوسط فاصله بین 2 تا پمپ بنزین در ایران چقدر هست؟ کاملا گیج شده بودم. با اینکه منظور از این امتحان رو نمیفهمیدم به سوالات جواب دادم. اما وقتی به سوال 4WD رسیدم نتونستم بیش از این ساکت بمونم. سرمو بالا کردم و به آقای کیمورا که تا اون لحظه چندی بار زیر چشمی منو میپایید گفتم من رشته علوم گیاهی خوندم و برای کار در زمینه گیاه و کشاورزی به اینجا اومدم. شاید شما برگه امتحانی که به من دادید رو اشتباهی دادید. آقای کیمورا پوزخندی زد و گفت ما به یک مترجم و منشی احتیاج داریم و کاری به این نداریم که شما در دانشگاه چی خوندید. همین که بتونید صحبت ها و نامه های ما رو به انگلیسی ترجمه و تایپ کنید برای ما کافیه. یه دفعه موضوع برام روشن شد و خیالم راحت شد که لاغل فهمیدم برای چی اینجا هستم. بعد برگشتم گفتم ولی خب این امتحان دیگه چیه؟ این سوالات حتی خیلی ربطی به کار ترجمه و منشیگری هم نداره. گفت چرا؟ اتفاقا داره، اما تو نمیدونی. ولی دیگه بسه، نمیخواد به بقیه سوالات جواب بدی. و بعد ورقه رو از دستم کشید و رفت پشت میزش نشست. لحن صحبتش به نظرم بی‌ادبانه بود. از کاری که کرده بود خوشم نیامده بود. انگار دعوایی بین ما پیش اومده بود. صورتم سرخ شده بود و ضربان قلبم تندتر شده بود. با خودم فکر کردم کارو که از دست دادم، حالا به جهنم. ولی چرا در اولین برخورد با دومین ژاپنی که تا حالا تو عمرم دیدم و تازه نیم ساعت از ملاقاتمون بیشتر نگذشته همچی برخوردی پیش اومد که باعث اوقات تلخی بشه؟ آقای کیمورا در پشت میزش نگاهش رو به ورقه امتحانی من دوخته بود و بعد از 1-2 دقیقه در صندلی چرخدارش چرخی زد و روشه به من کرد و در حالی که لحن صحبتش 180 درجه تغییر کرده بود با لحنی ملایم و تا حدی چاپلوسانه گفت میبینم که اطلاعات عمومیتم بد نیست، ولی نمیدونی 4WD به چی میگن، درسته؟ این مخفف 4WD هستش. با لحنی سرد و بی‌تفاوت گفتم نه نمیدونم و همینطورم نمیدونم که این امتحان و این سوالات چه ربطی به کار من داره. آقای کیمورا که انگار اصلا نشینه من چی میگم برگشت و گفت فردا صبح ساعت 8 اینجا باش تا قرارداد رو امضا کن. بازم گیج شده بودم. یعنی من قبول شده بودم؟ یا مثل جای دیگه میگن بیا و وقتی که رفتی میگن ببخشید کسی دیگری رو استخدام کردیم؟ حالا اومدیم هم که استخدام کنن، اصلا من میخوام اینجا چی کار کنم؟ پس اون 4 سالی که علوم گیاهی خوندم چی میشه؟ در هنگام امضای قرارداد متوجه شدم که طرف قرارداد جایکا یا آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن هست که در اون موقع با همکاری وزارت کشاورزی پروژه یک پارچگی اراضی برای زمین‌های برنج رو در جایی بین آمل و محمودآباد انجام می‌داد. من به مدت 3 سال تا زمان پایان این پروژه در اونجا به عنوان منشی، مترجم، هماهنگ کننده و غیره با ژاپنی‌ها کار کردم. در اون موقع 7 ژاپنی در دوره‌های بلند مدت در اونجا کار می‌کردند و بعضی وقتا هم کارشناسان ژاپنی برای یک دوره کوتاه مدت 1 یا 3 ماهه به اونجا می‌آمدند. آقای اینووه و همسرش بسیار مهربان بودند و اطلاعات خوبی رو درباره غذا و فرهنگ ژاپن در اختیار من می‌گذاشتند. بقیه هم که مهندس ماشین‌آلات یا کشاورزی و غیره بودند، بسیار خوب بودند. همگی مهربان، مؤدب و قابل اعتماد. و من کاملا شیفته این خلوص نیت و درستی اونها شده بودم. فقط آقای کیمورا کوردیناتور گروه بود که کار کردن باش راحت نبود. تنها کسی که اصلا کارهاش به ژاپنی‌ها شباهتی نداشت. بعدها شنیدم که او سالهای زیادی رو در هند و کشورهای عربی بوده و تحت تأثیر اون کشورها اخلاق و رفتارش عوض شده. کار با آقای کیمورا سخت بود. اما در این حال، شاید او بیش از همه باعث شد که من چیزهای زیادی یاد بگیرم و بیش از همیشه به خودم متکی بشم. و همو بود که وقتی اشتیاق من برای یادگیری زبان ژاپنی رو دید، از سفارت ژاپن در تهران برای من کتاب‌های تمرین 2 خط ساده‌تر ژاپنی به نام کاتاکانا و هیراگانا رو قرض گرفت. یاد گرفتن این حروف الفبا به من کمک کرد که در بدو ورودم به ژاپن بتونم در کلاس زبان ژاپنی به طور جهشی به کلاس بالاتر برم و من این رو مدیون آقای کیمورا هستم. من 3 سال و تا پایان این پروژه یک پارچگی اراضی جایکا در ایران در اونجا کار کردم و بعد از اون به تهران رفتم که اون هم داستان خودش رو داره. بعد از اینکه به ژاپن اومدم به منزل آقا و خانم اینووه در نارا رفتم. همینطور برای دیدن آقای ایتو و خانوادش به هوکایدو رفتم. با آقای اوهارا و یاماموتو و کیمورا در توکیو ملاقات کردم و دوستی که با کار من در جایکا آغاز شده بود ادامه یافت. خب دوستان، در انتهای این پادکست یک ضرب المثل ژاپنی رو به شما معرفی میکنم. آشتا وا آشتا نو کازه گا فوکو. آشتا وا آشتا نو کازه گا فوکو، که در واقع یعنی فردا باد فردا رو خواهد داشت. این ضرب المثل در واقع بدین معنی هستش که از الان نگران فردا نباش. فردا اوضاع تغییر خواهد کرد. شاید معادل فارسی این ضرب المثل این باشه که ستون به ستون فرج است. اگر شما ضرب المثل فارسی بهتری که معادل این باشه رو میشناسید، لطفاً به من معرفی کنید. آشتاوا آشتانو کازه گا فوکو، فردا باد فردا رو خواهد داشت. خب دوستان، این بود اپیزود 16 از پادکست فارسی از ژاپن که درباره داستان آشنایی من با ژاپنی ها بود. اگر این پادکست براتون جالب هست، لطفاً اون رو به اعضای خانواده و یا دوستانتون معرفی کنید. تا اپیزود بعدی، سایونارا.